ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که یک ساعت ادامه خواهد داشت. در این یک ساعت میشنوین که رئیس جمهور کرزی گفته است افغانستان برای رسیدن به صلح به همکاری کشورهای جهان به ویژه پاکستان نیاز دارد. حامد کرزی این سخن را در کنفرانس استانبول دیروز گفت. همچنان در نیمه دوم ساعت در میز مدور زوایای مختلف کنفرانس بین‌المللی استانبول را بررسی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. اما طبق معمول ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. احمد هنایش با شماست با تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
از ولایت هرات خبر میرسد که شماری از حمله کنندگان انتحاری پس از یک انفجار به یکی از ساختمانها در نزدیک میدان هوایی هرات حمله کرده و درگیری ها جریان دارد. کنفرانس بین‌المللی یک روزه استانبول درباره افغانستان دیروز به پایان رسید. پیمان ناتو میگوید نیروهای بین‌المللی ایجاد یک قطعه خاص پلیس افغانستان را تسریع ببخشد تا جای شرکت‌های خصوصی امنیتی را بگیرد. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید لویدرسیز اردوی ایران بر علیه هر گونه حمله اسرائیل بالای ایران هشدار داده است. تفصیل اخبار. از ولایت هرات خبر می‌رسد که شماری از حمله کنندگان انتحاری پس از یک انفجار به یکی از ساختمان‌ها در نزدیک میدان هوایی هرات حمله کرده و درگیری‌ها جریان دارد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس زون غرب افغانستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره خود را در دروازه کمپانی ایکو انفجار داده و پس از آن شماری دیگری از حمله کنندگان انتحاری نیز به ساختمان هجوم برده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. با گفته همین منبع تا حال 2 تن از انتحار کنندگان کشته شده و اما به نیروهای امنیتی و افراد ملکی آسیبی نرسیده است. در خبر آمده است درگیری ها در نزدیک میدان هوایی هرات در ولسوالی گذره این ولایت هنوز جریان دارد. کنفرانس بین‌المللی یک روزه استانبول درباره افغانستان دیروز به پایان رسید. این گرد همایی جهت بحث و گفتگو درباره امنیت و انکشاف اقتصادی افغانستان بعد از سال 2014 که تا آن زمان نیروهای خارجی این کشور را ترک خواهند کرد دایر شده بود. رهبران افغانستان با نمایندگان کشورهای همسایه و قدرت‌های غربی در این گردهمایی سهم گرفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر ضرورت همکاری سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همسایه افغانستان بالخصوص پاکستان در تحکیم امنیت افغانستان تاکید کرد. پیمان ناتو میگوید نیروهای بین‌المللی ایجاد یک قطعه خاص پلیس افغانستان را تسریع می‌بخشد تا جای شرکت‌های خصوصی امنیتی را بگیرد. این اقدام بعد از آن اتخاذ می شود که ارزیابی های اخیر نشان داد که دولت افغانستان ضرب الاجل منحل ساختن این شرکت ها را تا ماه مارچ آینده را نمی تواند برآورده سازد. رئیس جمهور کرزی سال گذشته فرمان منحل ساختن شرکت های امنیتی خصوصی را صادر کرد. این شرکت ها به تخطی از قوانین افغانستان متهم شد، مشابه گروه های ملیشه‌ای دانسته شدند، ولی این پروسه خیلی به کندی و پیش می رود. این مقام ناتو دیروز به خبرنگاران گفت که با دولت افغانستان همکاری می شود تا آموزش نیروهای پلیس برای برآورده ساختن این معمول تسریع یابد. بریگادیر جنرال ادوارد دورمان گفت پیمان ناتو از 150 تا 170 نفر از مشاورین خود را گماشته تا برنامه جدید را به زودی انجام بدهند. وزیر خارجه ایران دیروز پیمان ناتو را متهم ساخت که گویا به زندگی افغانها توجه نمی کند و ادامه حضور نیروهای این پیمان در افغانستان وضعیت این کشور را ناگوارتر ساخته است. علی اکبر صالحی گفت نیروهای ناتو به وضعیت افغانان توجه نمی کند و بعد از گذشت 10 سال از هجوم بر افغانستان صلح و ثبات در این کشور درک ندارد و وضعیت افغانستان ناگوارتر شده است. آژانس خبررسانی آلمان میگوید صالحی این اظهارات را دیروز در کنفرانس استانبول ابراز داشت. تهران مخالف وجود نیروهای خارجی در افغانستان است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را با شما خواهیم داشت. و این هم اخبار بین المللی. لویدرسیز اردوی ایران بر علیه هر گونه حمله اسرائیل بالای ایران هشدار داده است. رسانه های ایرانی چون اسنا و فارس و نقل از جنرال حسن فیروز آبادی گزارش دادند که گفته است اسرائیل از هر گونه حمله بالای ایران پشیمان خواهد شد و پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد. او این سخن را در پاسخ به گزارش های اخیری که گفت گویا رهبران اسرائیل در مورد حمله نظامی بالای پایگاه های اتمی ایران غور می کنند. فیروز آبادی این سخن را دقیقا در روی گفت که اسرائیل راکتی را آزمایش کرد که به اساس گزارش‌ها می‌تواند ایران را هدف قرار دهد. اوایل همین هفته صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خطاب به پارلمان کشورش از خطر مستقیم و جدی که برنامه‌های هسته‌ای ایران متوجه اسرائیل می‌سازند سخن گفت. قرار است اداره بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی را درباره ایران در هفته آینده نشر کند. ایران ادعاهایی را که گویا این کشور در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی است بارها رد کرده و گفته است برنامه‌های اتمی‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. اتحادیه کشورهای عربی میگوید سوریه بعد از یک بخشی از پذیرفتن پیشنهاد کشورهای عربی برای پایان دادن به نارامی‌ها و خونریزی در این کشور موافقه نموده که اردوی خود را از شهرها عقب می‌کشد و اقدامات دیگری را هم براه می‌اندازد. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر این مطلب را در پایان یک اجلاس وزیران کشورهای اتحادیه عرب دیروز در قاهره اعلان کرد. اتحادیه کشورهای عربی از پذیرفتن طرح عربی از سوی سوریه استقبال میکنند و تاکید میکنند که این طرح به صورت فوری کامل و عیناً تطبیق شود. دوم، کمیسیون عربی که این طرح را نظارت میکند مسئولیت دارد تا گزارش‌های دوره‌ای خود را از پیشرفت‌های تطبیق این طرح به شورای وزیران اتحادیه عرب تقدیم کند. ولی در عین حال قصر سفید یک بار دیگر از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خواستار شد که از قدرت کنار رود چون مشروعیت خود را از دست داده است. رهبران آلمان و فرانسه میگویند تا زمانی که یونان درباره آینده خود در منطقه چلش یورو فیصله نکند با کمک‌های مالی بیشتر دست نخواهد یافت. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این اظهارات را بعد از گفتگو با جورج پاپاندرو صدر اعظم یونان ابراز داشتند. تصمیم صدر اعظم یونان که گفت درباره توافق کمک‌های مالی همه‌پرسی انجام می‌دهد، رهبران اروپایی را خشمگین ساخته است. مرکل گفت ثابت ساختن قیمت یورو نسبت به نجات دادن یونان بیشتر اهمیت دارد. همچنین سرکوزی گفت در همه‌پرسی باید این سوال مطرح شود که آیا یونان در منطقه یونان بماند و یا خارج شود. یک کمیسیون کنگرس آمریکا در برابر پلان مزنون تهران برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن یک لایحه تشدید تعزیرات بر ایران را تصویب کرد. این لایحه در صورتی که ثابت شود که بانک مرکزی ایران فعالیت‌های دهشت افغانی برنامه هسته‌ای و یا سپاه پاسداران را تمویل می‌کند، تحریم‌هایی را بر این بانک نیز وضع می‌کند. و خبر آخرین که منابع شفاخانه‌ها و پلیس می‌گویند یک موتورسایکلی که مواد منفجره در آن جابجا ساخته شده بود و دیروز در شهر بصره در جنوب عراق منفجر شد، حداقل 8 نفر را کشت و 22 نفر دیگر را زخمی ساخت. قمندان امنیه بصره گفته است موتورسایکل مذکور قبل از اینکه منفجر شود در مرکز شهر پارک شده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد حنایی شنیدید. ساعت 11:08 خب وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت رئیس جمهور کرزی گفت افغانستان برای رسیدن به صلح و همکاری کشورهای جهان به ویژه پاکستان نیاز دارد. یکی از کارشناسان مسائل سیاسی میگوید ترکیه با میزبانی کنفرانس استانبول میتواند نقش مهمی را در آوردن صلح در افغانستان بازی کند.
هم پاکستان هم افغانستان هر دوش به نظر احترام میبینند ترکیه را، به خاطر از اینکه در خود منطقه یک نقش عمده دیپلماتیک در این سالهای اخیر بازی کرده.
در پهلوی گزارش ها و مطالب دیگر سری به بازارهای کابل میزنیم و با آمد آمده عید از بلند رفتن قیمت ها خبر میشیم.
به خاطر اومدیم که جمال برای قربانی بگیریم. تقریبا دوم چند قیمت شده. ما که میبینیم پارسال به کده بودیم، حالا که بیم میکنیم دو چند قیمت شده.
در نیمه دوم ساعت در میز مدور زوایای مختلف کنفرانس بین المللی استانبول را بررسی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. 11:09 دقیقه به وقت افغانستان است. کنفرانس بین المللی استانبول در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خطاب به اشتراک کننده ها گفت افغانستان برای رسیدن به صلح و همکاری کشورهای جهان به ویژه پاکستان نیاز دارد. همچنان عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آغاز اجلاس استانبول گفت برای رسیدن به صلح در افغانستان به یک همبستگی واقعی نیاز است. جزئیات بیشتر در گزارش از سلطان محمد سرور.
قدرت‌های غربی و کشورهای همسایه افغانستان در کنفرانس یک روزه استانبول متحد همکاری برای پیشرفت و انکشاف افغانستان شدند. ولی این تعهدات خیلی آشکار و صریح حسن نیت چندان تفصیلی در بر نداشت. در حالی که قوای خارجی در دو سال آینده افغانستان را ترک می‌گویند و نیروهای امنیتی این کشور مسئولیت‌های بیشتری را به دوش خواهند گرفت، اشتراک کنندگان این گردهمایی اتحاد نظر خود را درباره افغانستان ابراز داشتند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گردهمایی استانبول را یک پروسه خواند که به اساس نیازمندی‌های افغانستان دایر شد. این یک پروسه است که زمینه تطبیق اقدامات مهم و عملی اعتماد سازی را جهت همکاری وسیع، مؤثرتر و عمیق منطقه‌ای با کشورهای قلب آسیا مهیا می سازد. همکاری که صلح و امنیت و پیشرفت اقتصادی را تقویت خواهد بخشید. اشتراک کنندگان این کنفرانس متعهد شدند که برای حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان و همچنین دور کردن لانه‌های تروریستان همکاری می کنند. کشورهای چین، هند، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، آمریکا، دولت‌های عضو پیمان ناتو و سازمان ملل متحد در این گردهمایی سهم گرفتند. ویلیام برنز، معین وزارت خارجه آمریکا، تعهدات این گردهمایی در این مرحله انتقال مسئولیت‌ها و آشتی را نخستین حمایت آشکار منطقه‌ای از افغانستان عنوان کرد. ولی او گفت قدرت‌های منطقه‌ای به جای کمک در حل مشکل بارها به اقدامات متواصل شدند که وضعیت را ناگوارتر ساخته است. این سخن ویلیام برنز اشاره به پاکستان بود که واشنگتن و کابل آن را به حمایت طالبان متهم می‌کنند، ولی اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده است. در حالی که اشتراک کنندگان کنفرانس استانبول همکاری خود را در تلاش‌های حل مسالمت آمیز جنگ در افغانستان نیز اعلام داشتند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بالخصوص از پاکستان خواستار شد تا زمینه گفتگو با شورشیان را مهیا سازد. The peace process will not succeed unless we are able to get the top leadership of the Taliban تا زمانی که رهبران ارشد طالبان که در پاکستان به سر می‌برند با ما نپیوندند، روند صلح موفق شده نمی‌تواند. ما آرزومندیم که با کمک برادران پاکستانی بتوانیم رهبران طالبان را از شبکه‌هایی که از دیر زمان در خارج از کشور به آنها کمک می‌کنند جدا سازیم و آنها را در روند صلح مدغم سازیم. همچنین الستر برت، وزیر حکومت برتانیه برای امور شرق میانه و جنوب آسیا، بر اهمیت همکاری کابل و اسلام آباد برای صلح و ثبات منطقه تأکید کرد. We have a confidential relationship on certain issues. We've made it clear, as I've made clear this morning. ما در مورد برخی مسائل روابط محرمانه داریم. ما این مطلب را واضح ساختیم. طوری که من امروز به وضاحت گفتم که روابط افغانستان و پاکستان باید خیلی نزدیک باشند. هر دو کشور در جلوگیری تروریسم منافع مشخصی دارند و همچنین کسانی که طبق شرطهای رئیس جمهور کرزی به روند صلح می پیوندند هم به نفع مشخص هر دو کشور است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آستانه کنفرانس استانبول روز سه‌شنبه میزبان گردهمایی رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان بود. در این گردهمایی سه جانبه سعی شد تا تنش‌هایی که بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میان کابل و اسلام آباد به میان آمده کاهش یابد. کابل اتهام وارد می‌کند که پاکستان در این قتل دست دارد، ولی اسلام آباد این اتهام را رد می‌کند. با اینکه رئیس جمهور کرزی در کنفرانس استانبول گفت که در مذاکرات مستقیم با طالبان مسدود می‌باشد، ولی وزیر خارجه زلمه رسول با ابراز خوشبینی گفت که چنین گفتگوها امکان پذیر است. ما می دانیم که هستند کسانی میان طالبان و گروه های دیگر که طبق شرط های ما آرزومند صلح و آشتی می باشند. من باور دارم و خوشبین هستم که ما می توانیم روند صلح و آشتی را انجام دهیم. افغانستان و چندین کشور دیگر سعی دارند حمایت کشورهای دیگری را برای احداث راه جدید ابریشم جلب کنند. این راه جدید که زمینه انتقال و تجارت در منطقه را وسیع‌تر می‌سازد، از افغانستان عبور می‌کند.
سلطان محمد سرور در رابطه با برگزاری کنفرانس استانبول گزارش می‌داد. و اما کنفرانس استانبول می تواند چه دستاوردها و پیامدهایی داشته باشد؟ نظر دکتر علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد در پوهنتون ملی دفاع ملی آمریکا را در یک تماس تلفنی ظریف نظر پرسیده است.
او کنفرانس استانبول ارتباط نزدیک با کنفرانس بن دارد و در کنفرانس استانبول هدفی است که یک نوع تفاهم و هماهنگی بین قدرت‌های منطقه‌ای برای حمایت از ایجاد ثبات و صلح در افغانستان وجود بیاید. اما معلوم است که اجندای این کنفرانس از یک طرف همکاری کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای ایجاد ثبات در افغانستان است و از جانب دیگه ایجاد یک نوع گروه بندی جدید که در منطقه است که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی کشورهای منطقه را به هم پیوند بده که مفادش به همه کشورها برسه.
خب استاد محترم، تا جایی که مطبوعات تعقیب میکنیم امی اجندای کنفرانس استانبول هم فعلا تر واضح معلوم نمیشه. خب کلش روی تخصص صحبت میکنن که بیانات رسمی را میبینیم میگن که پاکستان و افغانستان با هم توافق کردن که تا مسئله سوء قصد به جان استاد برهان الدین ربانی را بسلا با هم یک جایی تعقیب بکنن. از این نوع مسائل، ای اصل موضوع در کجا هست؟
این مسائل مسائل جانبی است. البته زمانی که مسائل عمده حل شود، این مسائل جانبی هم حل میشه. مسائل عمده ایست که آیا پاکستان تا کدام حد آماده است که در ایجاد ثبات برای افغانستان کمک کنه، برای اینکه با وجودی که کشورهای منطقه در تمام کنفرانس ها ایره میگن که اونا متعهد به ایجاد ثبات و صلح در افغانستان هستند و در این زمان ایره هم میگن و تاکید میکنن که ثبات در افغانستان به نفع منطقه است، اما در این زمان ثبات و صلح در افغانستان کشورهای مختلف یا کشورهای منطقه از دیدگاه خود میبینند، از دیدگاه منافع خود میبینند. پاکستان در این زمان کوشش میکنه که در افغانستان ایت صلح و ثبات بیاید که پاکستان در اون نقش داشته باشه و در این زمان در افغانستان شرایط وجود نمیه که بعضی از اون چیزی که پاکستان منافع خود میدانه او را زیر خطر بره، مثلا موجودیت هند یا موجودیت بیژاسید هند یا نفوذ هند، و یا در این زمان پاکستان از این نگرانی هم داره که اگر ایالات متحده آمریکا 2014 برای از افغانستان و در افغانستان ثبات امروز وجود نامده باشه، حکومت افغانستان فکر میکنه حکومت تنظیمی است، اردوش تنظیمی است، بنابرای این اردو متلاشی میشه و بالاخره باز هم ملیشه و ملیشه بازی میشه و بنابرای اون فکر میکنه که باید ملیشه های خوده که باید از طالبان سور نگاه کنه.
استاد، ترکیه تنها یک میزبان است یا واقعا یک رول بازی کرده خواهد تانست در مورد صلح یا ثبات آوردن به افغانستان یا مذاکرات جدی با پاکستان؟
ترکیه کشور است که هم پاکستان هم افغانستان هر دوش به نظر احترام میبینند ترکیه را. طرف دیگه نه تنها به خاطر اینه که ترکیه روابط بسیار خوب داره با افغانستان و روابط خوب با پاکستان هم داره، به خاطر اینه که در خود منطقه یک نقش عمده دیپلماتیک در این سالهای اخیر بازی کرده و چندین جلسه که در چند سال گذشته در ترکیه صورت گرفته، خود این نقش ترکیه را در ایجاد ثبات و هماهنگی و یا ایجاد یک نوع تفاهم بین افغانستان همسایه‌هایش به وجود آورده.
گفته شنیده بود با دکتر علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی ملی ایالات متحده آمریکا و وزیر داخلی پیشین افغانستان. نظر وی را در رابطه با کنفرانس استانبول شنیدید که دیروز برگزار شده بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. فراموش نکنین که تا لحظات بعد در ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت و در میز مداور در نیمه دوم ساعت نظر شماری از کارشناسان را در رابطه با نتایج و پیامدهای کنفرانس استانبول خواهیم پرسید. اما اکنون میریم و سر به بازارهای کابل میزنیم. آمد آمده اید است و حتما در این روزها بازار رفتنهای شما هم زیاد شده، مجبور هستین برای عید سودا بخرین. اما آیا شما هم مثل دیگر خریدارها با مشکل بلند رفتن قیمت ها مواجه شدین؟ ستار فروغ سر زده به بازارهای کابل و گزارش فرستاده به این شرح.
در حالی که چند روز محدود به عید قربان باقی مانده است، بازار فروش مواشی در کابل رونق یافته، اما مردم از افزایش قیمت مواشی شکایت دارند. اکثرا در کابل در یک یا دو محل مواشی به فروش می رسد، اما در آستانه عید قربان در نواحی مختلف این شهر مواشی فروخته می شود. اما در این بازارها نرخ مواشی در مقایسه با سالهای گذشته بلند رفته است. تعداد از باشندگان کابل که برای خرید مواشی به منطقه چمن حضوری آمده بودند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امسال قیمت مواشی دو برابر ازدیاد یافته است.
اسم ما محمد نادر کلندری، به خاطر آمدیم که جمال برای قربانی بگیریم. زیاد قیمت است، تقریبا دوم چند قیمت شده. ما که میبینیم پارسال به کده بودیم، حالی که بای میکنیم دو چند قیمت شده.
والا واسه اونا میرسم به خوب میبینیم، اگه واسه با رسید نگیریم نشد مجبور دیگه برین دیگه. سر قیمت است الان هر برای رگ بای میکنیم 12000 الی 13000 تا 15000 هم تا بای میکنن.
در بازارهای فروش مواشی در کابل، گاو، گاومیش، گوساله، گوسفند و بز به فروش می رسد که به گفته فروشندگان آن، بسیاری از این مواشی از مناطق دور افتاده افغانستان و کشورهای همسایه به کابل آورده می شوند. این فروشندگان مواشی نیز تایید می کنند که نرخ مواشی در سال جاری بالا رفته است. آنان یکی از عوامل افزایش در نرخ‌های مواشی را خشکسالی در کشور می دانند. تعداد از فروشندگان مواشی در این ارتباط به رادیو آزادی چنین گفتند:
علتش همین که بلند شده به حساب دیگه ایجاد کرده تا بلند است، گوشت بلند است، علت داده واخه گراندی چکالی دا واخه نشده دی.
در همین حال تعداد از مردم در کابل همچنان شکایت میکنند که در آستانه عید قربان نه تنها قیمت مواشی بلکه نرخ لباس، میوه‌جات تازه و خشک و سایر اشیا نیز بالا رفته است. مردم از ادارات زیربطی حکومتی افغانستان میخواهند که تلاش‌های بیشتر را در زمینه کنترل نرخ‌ها در بازارهای کشور به خرج بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. بعد از آن که اتحادیه کشورهای عربی اواخر دیروز اعلان کردند که دمشق پیشنهاد کشورهای عربی مبنی بر دست کشیدن از خشونت سیاسی و پیاده کردن اصلاحات را پذیرفته است، قصر سفید میگوید کدام تغییر در موضع گیری واشنگتن نسبت به رئیس جمهور بشار الاسد وارد نشده و او باید از موقفش کنار برود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش‌های از رسانه‌های غربی تقدیم می‌کند.
با اینکه دمشق پیشنهاد کشورهای اتحادیه عرب مبنی بر دست کشیدن از سرکوبی مظاهرتچیان و برای انداختن اصلاحات سیاسی را پذیرفته است، واشنگتن باز هم اصرار دارد که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه چون مشروعیت خود را از دست داده باید از قدرت کنار رود. سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت موضع‌گیری ما باز هم این است که بشار الاسد مشروعیت حکومت کردن را از دست داده و باید از قدرت کنار رود. جای کارنه افزود ما از همه تلاش‌های بین‌المللی که برای قانع ساختن رژیم سوریه انجام می شود تا از حملات بر مردم خود دست بکشد حمایت می کنیم، ولی موضع گیری ما در مورد بشار الاسد تغییر نکرده است. یک مسئول اتحادیه کشورهای عربی در پایان گردهمایی دیروز کمیسیون وزیران خارجه کشورهای عربی در قاهره اعلان کرد که دمشق پیشنهاد کشورهای عربی را به صورت کامل و بدون ملحوظات پذیرفته است. همچنین شیخ حمد بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر که این گردهمایی زیر ریاست و هدایت شده بود گفت حکومت سوریه خواسته های کشورهای عربی را پذیرفت.
وافقت الحكومه السوريه على ما يلي: وقف كافه اعمال العنف من اي مصدر كان حمايه للمواطنين السوريين. ثانيا
حکومت سوریه چنین توافق نموده: یک، برای حمایت اتباع سوریه متوقف ساختن همه اعمال خشونت از هر منبعی که باشند. دو، آزاد ساختن زندانیانی که هنگام حوادث جاری بازداشت شدند. سه، خارج ساختن اردو از شهرها و مناطق مسکونی. چهار، اجازه دادن به اتحادیه کشورهای عربی و رسانه‌های عربی و بین‌المللی تا درباره وضعیت سوریه گزارش تهیه کنند.
للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
بعد از اینکه حکومت سوریه حتی از متحدین خود چون کشور چین زیر فشار روز افزون قرار گرفت و خواسته های کشورهای عربی تن داد، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت مهم این است که رژیم سوریه پیشنهاد کشورهای عربی را به سرعت و به صورت کامل عملی سازد. طبق پیشنهادی که دمشق آن را پذیرفته، کشورهای عربی برای مهیا ساختن زمینه گفتگو و تفاهم میان رژیم سوریه و گروه‌های مخالفین با جانبین مشوره می‌کند، ولی متن پیشنهاد نمی‌گوید که این گفتگوها در داخل سوریه انجام می‌شود یا در خارج. مخالفین رژیم بشار الاسد اصرار دارند که مذاکرات باید در خارج سوریه انجام شود، ولی دمشق پافشاری می‌کند که در داخل صورت گیرد. به هر حال شیخ حمد بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر گفت اگر دمشق به تعهدات خود وفا نکند، کشورهای کمیسیون عربی بار دیگر گرد هم خواهند آمد و اقدامات لازمی را اتخاذ خواهند کرد. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه اقدامات سرکوبگرانه‌ای که رژیم سوریه از مدت 7 ماه به این سو علیه مظاهرچیان برا انداخته، حدود 3000 نفر کشته شدند.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم از رویدادها در آسیای مرکزی. قرقیزستان بعد از سال 2014 پایگاه نظامی آمریکا را میخواهد مسدود کند. برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان الماسبیگ آتمبایوف میگوید پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در این کشور قرقیزستان را با خطر حملات انتقام جویانه روبرو میسازد و باید تا سال 2014 مسدود شود. آتمبایوف که برنده 60% آرای انتخابات روز یکشنبه در قرقیزستان شد، دیروز گفت کشورش به توافقنامه‌ای که حضور این پایگاه را تا اواسط سال 2014 اجازه می‌دهد، احترام می‌گذارد. ایالات متحده آمریکا سال 2001 به این سو از پایگاه مناص به حیث راه انتقال مواد اکمالاتی برای نیروهایش در افغانستان استفاده می‌کند. اما پس از این انتخابات در قرقیزستان، قرقیزها انتظار چه آینده‌ای را دارند؟ در گزارش از ملیحه احراری می‌شنوید.
انتخابات ناهموار ریاست جمهوری در قرقیزستان یک شنبه گذشته چند کلمه درشت جامعه بین المللی را به تصویر کشید که نتایج به دست آمده را تایید کرد، اما گفت هنوز به کار قابل توجه نیاز است که از بی‌نظمی رای دهندگان جلوگیری کند. اما برای چشمانداز نگاهی به کشورهای منطقه داریم. انتخابات قزاقستان در ماه اپریل مورد انتقاد سازمان امنیت و همکاری های اروپا قرار گرفت که در آن کاندیدهای مخالفان وجود نداشت و در فضای بدون رقابت برگزار شد. یا تاجیکستان، کشوری که ناظران انتخابات پارلمانی سال گذشته گفتند آن انتخابات عاری از بسیاری از معیارهای دموکراتیک بود. و بالاخره ازبکستان و ترکمنستان که به تکرار در فهرست رژیم‌های سرکوبگر از سوی سازمان‌های ناظر حقوق بشر ثبت شدند. اما در یک منطقه که سالیان متمادی به این سو تحت حاکمیت حاکمان خودکامه قرار دارد، قرقیزستان باز هم به حیث یک کشور مترقی تبارز کرده است. در انتخابات روز یکشنبه الماسبیگ اوتمبایوف صدر اعظم میانه رو کشور در پایان یک فصل مبارزات انتخاباتی و مناظره های هیجان انگیز میان 16 کاندید برنده این انتخابات شد. اوتمبایوف برخلاف رهبران دیگر آسیای میانه که 3 نفر آنها تقریباً وارد دهه سوم رهبری شدند، برای یک دوره 6 ساله قدرت را در دست خواهد داشت. وی وعده سپرده است که سیستم پارلمانی را که سال گذشته ایجاد شد و نظام حاکمیت قدرتمند ریاست جمهوری را برانداخت در کشورش حفظ خواهد کرد. برای خارجیان، قرقیزستان در میان جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق یگانه امید دموکراسی در جمع حکومت‌های استبدادی در منطقه است. اما در داخل، در خود آسیای میانه، مردم کمتر تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتند. تاجیکستان هم سرحد قرقیزستان است و روابط قوی سیاسی و آموزشی با قرقیزستان دارد. اما سال گذشته، زمانی که درگیری‌های قومی در جنوب قرقیزستان شدت یافت و منجر به سرنگونی رژیم قرمانبیگ علیف شد، قرقیزستان شبه نظامیان تاجیک را متهم به شرکت در این درگیری‌ها کرد. سرنگونی باقیف و مرگ حدود 500 غیر نظامی ازبک و قرقیز در درگیری‌های غیر قابل توضیح هشدار برای تاجیکستان از خطرات ناشی از برخوردهای قومی و منطقه‌ای گردید. حتی همین حالا رحمت الله زایروف از حزب مخالف سوشال دموکرات تاجیکستان انتخابات اخیر در قرقیزستان را ناشی از رقابت‌ها میان شمال و جنوب کشور و موفقیت اوتنبایوف را ساده روابط نزدیکش با بشکک و روزا اوتنبایوف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان می‌داند.
در همه گونه انتخابات بین حاکمیت قانونگذار و بین حاکمیت اجرایی اگر مبارزه می شود که باشد، این انتخابات هم نشان داد که حاکمیت اجرایی هرچی باشد هم استوارتر می شود. برای همین امکانیت توی حاکمیت اجرایی در تشکیل و گذراندن انتخابات از امکانیت خود پارلمان البته زیادتر است.
ازبکستان همسایه دیگر قرقیزستان با جمعیت حدود 27 میلیون نفر. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان نگاه بی‌اعتنایی به این همسایه کوچک خود در شرق کشورش داشته است. رسانه ها در ازبکستان معلومات اندکی درباره انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان پخش کردند. حتی ناظران اوضاع در ازبکستان که منتقدین اسلام کریموف رئیس جمهور به شمار می روند نیز قرقیزها را ملت بی فرهنگ و خشن می دارند. اما قرقیزستان کشور است دارای منابع معدود و به شدت وابسته به درآمد کارگران مهاجر، کشور در همسایگی قزاقستان غنی از نفت. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف که اولین رهبر قزاقستان بعد از جدایی از اتحاد شوروی سابق می باشد، از حقوق خاص برای کاندید شدن دوباره برخوردار است و نقش ریاست جمهوری را در رشد اقتصادی کشورش بسیار مهم می خواند. به نظر تحلیلگران، نظربایف رهبر قزاقستان موفقیت قرقیزستان در انتخابات ریاست جمهوری را تهدیدی برای حکومت پرقدرت خود می داند.
و به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. احمد هنایش فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
از ولایت هرات خبر می رسد که شماری از حمله کنندگان انتحاری پس از یک انفجار به یکی از ساختمان ها در نزدیک میدان هوایی هرات حمله کرده و درگیری ها جریان دارد. کنفرانس بین المللی یک روزه در استانبول درباره افغانستان دیروز به پایان رسید. پیمان ناتو میگوید نیروهای بین المللی ایجاد یک قطعه خاص پلیس افغانستان را تسریع میبخشد تا جای شرکت های خصوصی امنیتی را بگیرد. وزیر خارجه ایران دیروز پیمان ناتو را متهم ساخت که گویا به زندگی افغان ها توجه نمی کند و ادامه حضور نیروهای این پیمان در افغانستان وضعیت این کشور را ناگوار ساخته است. لوید رسیز اردوی ایران بر علیه هر گونه حمله اسرائیل برای ایران هشدار داده است. اتحادیه کشورهای عربی میگوید سوریه در یک بخشی از پذیرفتن پیشنهاد کشورهای عربی برای پایان دادن به ناآرامی‌ها و خونریزی در این کشور موافقه نموده است. رهبران آلمان و فرانسه میگویند تا زمانی که یونان درباره آینده خود در منطقه چالش یورو فیصله نکند، به کمک‌های مالی بیشتر دست نخواهد یافت. یک کمیسیون کنگرس آمریکا در برابر پلان مظنون تهران برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن یک لایحه تشدید تعزیرات بر ایران را تصویب کرد. و منابع شفاخانه ها و پلیس میگویند یک موتور سایکلی که مواد منفجره در آن جابجا ساخته شده بود دیروز در شهر بصره در جنوب عراق منفجر شد، حداقل 8 نفر را کشت و 22 نفر دیگر را زخمی ساخت.
با تشکر از احمد هنایش، ساعت 11:32 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون هم شروع میکنیم به میز مداوره این هفته. طبق معمول داغ‌ترین موضوع روز را در این بحث موضوع در این میز مداوره بحث میکنیم رویش، و این موضوع این هفته هم کنفرانس بین المللی استانبول هست که در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. در این بحث مهمانان ما هستند جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دکتر فاروق بشر استاد در پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، و استاد نجیب محمود استاد دیگر در پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. آقای موسازای، شروع میکنیم با شما. آیا در کل حکومت افغانستان از آنچه در کنفرانس استانبول مطرح شد راضی هست؟
ما به شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. اجازه بدید نظامی شروع بکنم. ما هم حکومت افغانستان خوشبختانه از نتیجه کنفرانس همکاری منطقه‌ای استانبول راضی هست، به دلیلی که ما موافقانه توانستیم پروسه استانبول را آغاز بکنیم، پروسه‌ای که ما امیدوار هستیم برخلاف نشست ها و کنفرانس ها و ملاقات های ده سال گذشته در مورد همکاری های منطقه‌ای ابعاد اقدامات عملی را هم با خود داره. دو مورد مشخص: قدم اول بسته یا بسته های از اقدامات اعتماد سازی که 14 کشور منطقه خلیج آسیا با اونا موافقه کردن در سند پروسه استانبول، و دوم جلسه در سطح وزرا، جلسه پیگیری که روی از اون موافقه صورت گرفت و انشاءالله در ماه جون سال آینده یعنی حدود 6 ماه بعد در کابل تحت ریاست افغانستان دایر میشه، و در این جلسه در مورد پیشرفت‌های پروسه استانبول، البته در مورد همکاری منطقه‌ای و تطبیق اقدامات اعتمادسازی در عرصه‌های مختلف، هم سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، تعلیم و تربیت و غیره بررسی صورت می‌گیرد و کشورهای شامل پروسه استانبول که 14 کشور هستند، جمع کشورهای حمایت کننده پروسه استانبول تصمیم می‌گیرند که چگونه این اقدامات مشخص اعتمادسازی را تطبیق بکنند و چگونه عملاً به پیش بریم تا باشه که آهسته آهسته برای اولین بار بتوانیم شعار و همچنان ضرورت اساسی تشدید، تعمیق و گسترش همکاری منطقه‌ای را به هدف مبارزه با تروریسم، تامین امنیت، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با جرایم سازمانی یافته و دیگر مشکلات و چالش‌های جدی و واقعی که منطقه ما با اونا مواجه هستند با پیش بریم.
متشکر آقای موسوزی. با تشکر آقای موسوزی از شما و آقای نجیب محمود از شما میپرسم که نظر شما در رابطه با کنفرانس استانبول چی هست؟ آیا حکومت افغانستان دستاورد چشمگیر در این کنفرانس داشت؟
تشکر. البته من زیاد باور به این ندارم که کنفرانس استانبول با دستاوردهای افغانی همدار هم نظر باشه، برای اینکه افغانستان در یه واخر بیشتر با موضوعات امنیتی و چالش هایی که از طرف طالبان و شبکه حقانی پیشکش شده بود همراه بود و دولت بیشتر مسئول مدیریت این وضعیت بود. طبعا نگرانی بسیار جدی در سطح بین المللی نسبت به اهمیت افغانستان به وجود آمده و طبعا اگر کنفرانس استانبول و کنفرانس بن دایر میشه دقیقا روی وضعیت امنیتی افغانستان بیشتر میپردازد. در کنفرانس استانبول موضوع بسیار جدی، موضوع مذاکره و موضوع تحقیق شهادت استاد ربانی بود. باور من این است که بیشتر کنفرانس استانبول با وجودی که تشریف مسرحی ترکیه برای صلح افغانستان قابل تقدیر است، اما چون این کنفرانس توسط یکی از کشورهای منطقه‌ای مربوط به منطقه ما صورت گرفته، زیاد نمیتونیم حساب بکنیم که بدون در نظر داشت نقش آمریکا یا جامعه اروپا بتانه ترکیه و تنهایی موضوع افغانستان یک بخش حل بکنن. اما برای تقریر برنامه های سال و آن چیزی که در کنفرانس بن پیشکش خواهد شد میشه بگوییم که آغاز یا سنگ‌بنای اساسی یک تفاهم و یک نتیجه خوبه که بدست میاد از کنفرانس استانبول خواهد باشد. اما به کل بیشتر تاکید روی مسائل امنیت منطقه هم صورت خواهد گرفت و باور من این است تا زمانی که یک گارانتی بسیار خوب از طرف کشورهای همسایه و تعهدشان به ضد اثر افغانستان وجود نداشته باشه، کنفرانس هایی که بیشتر تبعیت کار کشورهای منطقه صورت میگیره نمیتونه که گریبانشان مشکل افغانستان باشه.
با تشکر آقای نجیب محمود. برمیگردیم به شما. بله آقای موسوزی، اگر یک لحظه اجازه بدین نظر آقای یک لحظه اجازه بدین نظر آقای فاروق بشر هم بپرسیم، در انتظار ماندن شما یادداشت بکنین نظر اینا رو، بعد به شما برمیگردیم. آقای جانان موسوزی، آقای دکتر فاروق بشر هم در خط هستن با ما، نظر اینا رو مختصر میشنویم. میشه با نظر دکتر فاروق بردک هم شما، فاروق بشر هم شما بعدن نظرتان رو ارائه بکنین. آقای بشر از شما میخوایم بپرسیم که آیا چنانچه انتظار می‌رفت کنفرانس استانبول توانست راه را برای رسیدن به موافقت‌های مهم بین کشورهایی که در سرنوشت افغانستان نقش دارند در کنفرانس بن باز بکنه؟ آقای بشر اگر صدای ما را میشنوین میخوایم از شما بپرسم که آیا چنانچه که انتظار می‌رفت کنفرانس استانبول راه را برای کنفرانس بن باز کرد؟ فکر میکنم آقای بشر را در خط تلفن نداریم، تماس تلفنی ما با اونا قطع شده. به هر حال آقای جانان موسوزی، میتونین شما به اظهارات دکتر سب نجیب محمود شما پاسخ بدین؟
ما پاسخ به دکتر سب محمود نیست، ما وقت ما خدا وضاحت میدادم که متاسفانه دکتر سب آگاه نیستن از مسائلی که در استانبول صورت گرفت. من نیستم که اونا
سند کنفرانس استانبول و سند پروژه استانبول را مطالعه کرده باشند. در استانبول دو واقعه شد، دو رویداد صورت گرفت در دو روز گذشته. اول سه جانبی افغانستان، پاکستان و ترکیه صورت گرفت که در اینجا درست است محور اساسی صحبت ها و مذاکرات تحقیق پیرامون شهادت رئیس جمهور قبلی گذشته افغانستان استاد برهان الدین ربانی بود و در این چارچوب افغانستان و پاکستان روی یک میکانیزم تحقیق در مورد شهادت استاد ربانی بود و ما امیدوار هستیم که بتونیم آهسته آهسته همین معما را و این موضوع را حل بکنیم. کنفرانس همکاری منطقه‌ای استانبول موضوع کاملا جدا، کاملا مستقل و در روز 2 نوامبر صورت گرفت. در این 14 کشور افغانستان جمع 6 همسایه در بدیوالش و 7 کشور متری منطقه روسیه، قزاقستان، هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه شامل هستند و در پهلوی این 14 کشور 12 کشور و سازمان بین المللی شامل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، اسپانیا، سویدن، کانادا، نروژ و چندین کشور دیگر به صفت حامیان پروسه استانبول و حامیان همکاری های منطقه‌ای اشتراک کردند.
بله آقای موسوی، یک موضوع دیگر
که امیش روی تفاهم رفع شده و کنفرانس استانبول در مورد تشدید همکاری های منطقه‌ای و تقویت فضای اعتماد در سطح منطقه قلب آسیا از طریق تطبیق اقدامات مشخص اعتمادسازی در بخش‌های امنیت، همکاری سیاسی، اقتصادی، تجارت،
بله بله. موضوع احداث خط آهن از افغانستان به بندر چابهار ایران و از این طریق وصل افغانستان با هند چقدر مطرح بود در کنفرانس استانبول؟
مسئله تمدید خطوط آهن مطرح بود. خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، خط آهن که از آسیای شرقی به شمول چین در قرقیزستان، تاجکستان، افغانستان نه، خط آهنی که از خواف ایران به هرات، به شهر هرات افغانستان نه و خطوط آهن دیگه که مکلبت هر
Configuration menu. Enter menu number followed by
فکر میکنم بعد در تکنیکی رابطه ما با آقای جانان موسازی قطع شد، اما هنوز هم آقای نجیب محمود با خود در تماس تلفنی داریم. آقای نجیب محمود، میخوام از شما پرسم که آیا ترکیه تنها یک میزبان بود در این مذاکرات یا به حیث یک کشور پیشرفته اسلامی در آوردن صلح در افغانستان نقش مهم دیپلماتیک را هم بازی میکنه؟
البته با احترام به سخنان آقای جناب آقای موسازی فراموش نکنیم که موضوعاتی که در منطقه وجود داره ناممکن است که به کمک کشورهای منطقه حل شود، چون ایران و پاکستان از جمله کسانی که با ما همسرخورده است پرابلم بسیار جدی در سطح بین‌المللی با مشکل داره. البته ترکیه خواسته به یک نحو نرمش ایجاد بکنه در مناسبات کشورها و طبعا اجندای قوی در مسئله وجود نداشت. بیشتر روی همگرایی منطقه‌ای در این صحبت شده. فراموش نکنیم بدون امنیت و بدون صلح افغانستان نمیشه که این منطقه را با هم پیوند زد. روی اصل باور من است که بیشتر کنفرانس ترکیه یک کنفرانس روی همکاری منطقه‌ای بوده، هم ما میتونیم به عنوان یک آغاز قلمداد بکنیم، نه به عنوان یک نقطه که تفاهم کلی و اساسی به وجود میشه که با هم گره بخوره. حالا ترکیه کشور قدرتمند و ترکیه در اقتصاد دنیا و ترکیه هم میتونه که در آینده نقش سازنده و موثر را بین کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بازی بکنه. از طرف دیگر ترکیه مناسبات بسیار نیکی با پاکستان داره و این نزدیکی مناسبات باعث شده که برای پاکستان یک بار دیگر چند تا از شرکتها در مسائل افغانستان موضع خودش را مشخص‌تر بکنه و یک مقدار تعهدات را برای امنیت افغانستان ارائه بکنه.
و آیا در کل فکر میکنین چنانچه انتظار میرفت کنفرانس استانبول تانست راه را برای رسیدن به موافقت‌های مهم بین کشورهایی که در سرنوشت افغانستان نقش دارند در کنفرانس بن باز بکنه؟
البته باور من است که در موضوع افغانستان بیشتر نقش آمریکا، تعهد واقعی پاکستان و ایران، نقش هند، چین، روسیه، کشورهای دونر در کل، اونایی که نقش کلیدی و اساسی در مسائل صلح افغانستان دارند و رابطه بسیار قریب با افغانستان دارند، اونا میتونند در کنفرانس نقش کلیدی داشته باشه. ما نمیتونیم بگوییم که کنفرانس استانبول تصمیم آخری گرفت، اما گفتن میتونیم که سنگ بنای تصامیم خوب را برای صلح افغانستان، برای همکاری منطقه‌ای و برای یک ثبات دائمی در منطقه ایجاد کرده. اما ما باید انتظار تحولات منطقه باشیم و ببینیم که چقدر کشورهایی که در این کنفرانس شرکت کردن به تعهد خود صادقانه عمل میکنن. تعهد صادقانه از اونها میتونه راه برای همکاری و برای صلح دائمی و برای انکشاف اقتصاد منطقه باز بکنه.
بله، یک موضوع دیگه که دیروز توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد اظهارات وزیر خارجه ایران بود که در اجلاس استانبول ناتو را متهم کرد که به زندگی افغان‌ها توجه نمی‌کنه و ادامه حضور نیروهای ای پیمان در افغانستان وضعیت افغانستان را ناگوارتر ساخته. تا لحظات بعد کوشش می‌کنیم که دوباره آقای جانان موسوی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را وصل بکنیم با استودیو. تو نظر ازیر هم در مورد این اظهارات وزیر خارجه ایران اکبر صالحی بپرسیم، اما پیش از آقای نجیب محمود میخوام از شما بپرسم که این اظهارات در یک اجلاسی که هدفش موضوع افغانستان هست و ناتو هم در اون نقش خیلی مهم داره، چه پیامی را میتونه برسانه به حکومت افغانستان و به پیمانهای بین المللی اش؟
البته هزاران حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، دولت ایران زیاد راضی به نظر نمیاد از تحولات افغانستان و بیشتر به دید شک ما مسائل افغانستان نگاه میکنند. البته ایران نگران از این است که در یک حالت وخیمی که ایران قرار میگیره افغانستان پایگاه مناسب برای نیروهای آمریکایی خواهد باشد تا اهداف آمریکایی را شکار بکند. روی اصل بیشتر کوشش میکند در هر کنفرانس حضور نیروهای بین المللی در افغانستان منشی و غیر واقعی بدانند، در حالی که باید وزیر خارجه ایران در قبال مسائل منطقه با دید احتیاط، با دید مثبت و برای همکاری در صلح افغانستان گام برداره، نه این که بیشتر تحریف ایجاد بکنه. باور من این است که بیشتر ترسی که در ایران وجود داره از حضور نیروهای بین المللی هر مقامی دیپلماتیک و وزارت خارجه ایران وادار میکنه تا در هر مسئله کلی برنامه صلح افغانستان بحث و حضور نیروها در افغانستان غیر قابل قبول دارد. و موضوع بعدی است که ای کاش ایران روی تفاهمات خوب مانند توافق‌های اقتصادی و علمی با دولت افغانستان صحبت می‌کرد تا می‌شد یک بخش از مشکلات افغانستان را هم‌گذاری بکنه و با تقوی همکاری‌های منطقه‌ای ارج بگذارد، در حالی که ایران بیشتر از موقعیت خودش و از وضعیت منطقه نگران است و به عنوان یک بازدار خواسته که سیاست‌های خود را در این توجیه بکند. باور من است که ایران نمی‌تواند در مسائل افغانستان نقش کلیدی یا مدافع بازی بکند، چون ایران در اصل در زیر ساختهای سیاست خارجی خود مشکل اساسی با غرب و با آمریکا دارد. از هر نگاه یک سرباز خارجی در افغانستان حضور داشته باشد، ایران هیچ نمی‌تواند بالا افغانستان.
آقای نجیب محمود، با تشکر از شما آقای احمد سعیدی، یک از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را هم با خود در خط تلفن داریم، رابطه ما با اونا قائم شد. اما یک سوال دیگه از شما آقای نجیب محمود میخوایم بپرسم که پیش از اینکه شما قطع بکنید تلفن، چون به درخواست خود شما باید پایان بدیم بحث را با شما، چون کار و مصروفیت هایتون بسیار بود قسمی که گفتین، اما میخوام از شما آخرین سوال بپرسم، اونی که با در نظر داشت نتایج کنفرانس استانبول از کنفرانس بن چه انتظاری دارین؟
خب البته تفاوت‌های کلیدی میان کنفرانس بن و استانبول وجود خواهد داشت. برای اینکه کنفرانس استانبول کنفرانس منطقه‌ای بود و بیشتر روی ارزش‌های منطقه و امنیت منطقه و همکاری منطقه‌گری خود بود، اما در سطح بین‌المللی کنفرانس بن شکل می‌گیره، بیشتر افغانستان به عنوان یک مشکل، یک موزل و مسائل پیرامونش مطرح خواهد شد و یک بار دیگر نگرش جدی بر وضعیت افغانستان صورت خواهد گرفت و اینکه آیا ماموریت ناتو در افغانستان تمدید پیدا بکنه، افغانستان واقعا به مرحله دولتداری خوب رسیده، آیا اوضاع افغانستان تغییر شده، آیا ضرورت به همکاری مجدد وجود دارد. در حقیقت ده ها مسائل دیگه که میتونه سرنوشت افغانستان تعیین بکنه در اوج مطرح خواهد شد. و فکر میکنم یک بار دیگه در کنفرانس بن فشار لازم بالا پاکستان ایجاد خواهد شد و پاکستان بیشتر تاکید بالاش خواهد شد تا در مسائل منطقه نقش مثبت و فعال بازی بکنه، و چنانچه خانم کلینتون گفت که باید پاکستان رو کرده شد در روزها و در هفته ها لازم بکنه، در سال و در ماه. پس فکر میکنم باید دولت پاکستان در کنفرانس بن گپ خوب برای گفتن داشته باشد. در غیر آن پاکستان با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد. البته فکر میکنم که تغییرات جدی در کنفرانس بن و پالیسی در افغان بعد از منطقه سیر خواهد گرفت و ما امیدوار باشیم که این تغییرات و این تصمیم گیری ها میتونه تا اندازه خوب بسیار خوب میتونه واجد افغانستان و طرف مزدر فرزوره.
بسیار تشکر آقای نجیب محمود، استاد در پانزه حقوق علوم سیاسی پانتون کابل. با تشکر از شما بحث را ادامه میتیم با آقای احمد سعیدی، یک از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان. آقای سعیدی به برنامه خوش آمدین. با عرض سلام میخوام از شما پرسم که آیا رهبران افغان توانستن با استفاده از این فرصت در استانبول فشار جامعه جهانی بالای پاکستان را بیشتر بسازن؟
اگر به طور خلاص بگویم هرگز نه. ببینید مشکل افغانستان روی سه اصل استوار است: داخلی، منطقوی و فرامنطقوی. در حالی که کشورهای منطقه و نه فرا منطقه هم منعیس ناظر حضور داشتند، ما باید پیش از کنفرانس با یک دیپلماسی فعال و فراگیر همه جانبه با کشورهای مختلف سفرهای می داشتیم و با این سفرها دیدگاه کشورها را علیه پاکستان، یعنی وارد کردن فشار علیه پاکستان آماده می ساختیم تا پاکستان در این کنفرانس احساس میکرد که دنیا دیگر با ما نیست، دنیا دیگر ای که هم ای شیطنت های منطقی مرا درک کرده و فشار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بالاخره همه بالای پاکستان باید وضع میشد. ولی پاکستان نسبت به افغانستان عزتداری بیشتر شد و قطعنامه هم که صادر شد به اصطلاح خواندن پشتو، اما بابولالی سابق بود که همیشه هنرمندای پشت زبان میخونن که امو قطعنامه صادر شد که گویا مبارزه با تروریسم، مواد مخدره، تروریسم دشمنی همه هست، فقط این شکل فرمولی و تشریفاتی. ولی هیچ نوع فشاری با همه ظلم و استبدادی را که پاکستان علیه افغانستان روا میداره به این قطعنامه وجود نداره. ای که در ماه جنوری وزیرای خارجه میشینن که باز چی میکنیم، فقط به باور من این است که آدم باید ایتا حساب کنه که به یخ نوشتن و آفتاب ماندن است.
بله آقای سری، یک موضوع دیگه که به اساس گزارش ها در کنفرانس استانبول مطرح شد، موضوع احداث خط آهن از افغانستان به بندر چابهار ایران و از طریق وصل افغانستان با هند، که در این پروژه هند نقش خیلی مهمی را میخواد بازی بکنه، این موضوع بود. چه فکر میکنین این قضیه چقدر افغانستان را با پاکستان مشکلاتش بیشتر خواهد ساخت؟
بدون شک هر گامی را که در برای بازسازی و عمران افغانستان هندستان برمی‌دارد، خیر سرانه پاکستان به دیده شک می نگره و در راه حضور خلال ایجاد میکنه. و از طرف دیگر با حضور امریکا در افغانستان از راه چابهار ایران خط آهن با در نظر داشت نزاکت نه بلکه مخالفت هایی که ایران با امریکا داره، من باور ندارم که به زودی ای به ثمر برسه، با خاطر اینکه ایران مشکلاتی را داره. شما ببینید متاسفانه چند روز پیش شما شنیدین قنسول ایران در هرات علیه حضور امریکا در افغانستان بسیار خیره سرانه صحبت کرد و دیروز هم در جلسه استانبول صالحی وزیر خارجه ایران علیه حضور امریکایی ها بدون قید و شرط صحبت کرد، ولی دستگاه دیپلماسی افغانستان نتونست که با او بگوید که برادر افغانستان از ما است، ما میدانیم که تصمیم به آیندهش میگیریم، نه شما ایرانی ها. من فکر میکنم که خاموشی معنای دیگه داره که پول های حق و سکوتی را که دولت افغانستان قبلا از ایران گرفته و را مجبور ساخته که سکوت اختیار کنه.
آقای احمد سعیدی، اگر خود شما در موقف سیاستگزارای افغانستان می بودین، چه پاسخ به اظهارات وزیر خارجه ایران میدادین؟
ما این پاسخ می دادم که کشور افغانستان مستقل است، آزاد است. ای که با کی دوستی می کنه، با کی دشمنی می کنه، اون چرا که قوانین افغانستان به اون صلاحیت و حق داره تصمیم می گیره، نه ایرانی ها. ما کی به ایرانی ها گفتیم که شما رئیس جمهوری خود پارلمان احضار نکنین؟ ما کی به ایرانی ها گفتیم که آقای خامنه ای سرنوشت کشور چطور میکنه و چطور نمیکنه؟ اونا میکنن جرأت به حق به خود میتن که علیه حرکت های داخلی و تصمیم گیری های داخلی ما مداخله کنن.
بله، یک موضوع دیگه آقای احمد سعیدی، که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کنفرانس استانبول گفت که پیمان همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه همسایه ها را آسیب، یعنی به هیچ وجه به همسایه های افغانستان آسیب نخواهد رسان. ببینید به همین اظهارات رئیس جمهور کرزی گوش میدیم و نظر شما را در این مورد میپرسیم. به این اظهارات گوش میدیم، بعدا با شما صحبت خواهد کردیم آقای سعیدی.
Neither our strategic partnership with the United States
همکاری استراتژیک ما با ایالات متحده آمریکا و همکاری‌های استراتژیکی که در آینده با دیگر کشورها خواهیم داشت، هیچ کشور دیگر به شمول همسایه‌های ما را با تهدید مواجه نخواهد ساخت. ما به هیچ وجه وارد همکاری نخواهیم شد که همسایه‌های ما را با خطر مواجه سازد و نقش افغانستان را به حیث یک کشور صلح‌آمیز، دوست و عضو سازنده جامعه جهانی تهدید کند. نظر شما در این مورد چی است آقای سعیدی؟ آیا این اظهارات رئیس جمهور کرزی کافی نبود که کشورهای منطقه باور بکنند که افغانستان محل نمیشه که از اینجا استفاده برزیل از اونا استفاده خواهد شد توسط رقبایشان؟
بدون شک اگر مقامات ایرانی حداقل الفبای سیاست رو میفهمیدن و زیاد آخوندی فکر نمیکردن، آقای رئیس جمهور افغانستان گفته بود که هیچ کشوری از طریق افغانستان تهدید نخواهد شد و قرارداد یا پیمان استراتژیک با امریکا به ضرر و کشورهای دیگه نیست. یه اطمینان بود از طرف رهبری دولت افغانستان. بعد ایران جرأت دیگر به خود نمیداد که حرف بزنه، چون اونها متاسفانه حرف خود نشنوند و باور ندارند و ارزشهایی که مردم افغانستان اظهار میکنند.
متاسفانه ارتباط ما با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان آقای جانان موسازی قطع شد. تلاش میکنیم که دوباره آقای موسازی را به بحث بیاریم تا به این انتقادهای شما آقای سعیدی آقای موسازی هم پاسخ بدن، اما متاسفانه تلفنشان پاسخ نمیده. تا به حال ما کوشش زیاد کردیم. به هر حال بحث با شما آقای سعیدی ادامه میدیم و کوشش میکنیم در برنامه‌های بعدی نظر وزارت خارجه و یا دیگر مقامات حکومت افغانستان را در رابطه با این انتقادهایی که شما مطرح کردین بپرسیم. یک موضوع دیگه آقای سعیدی که شما خودتان با در نظر داشت نتایج کنفرانس استانبول از کنفرانس بن چه انتظار دارین؟
ببینین کنفرانس بن با استانبول تفاوتهای داشت. اگر ما از کنفرانس استانبول میتونستیم با دستاورد بزرگی به طرف کنفرانس بن حرکت میکردیم بهتر بود. یعنی ما کسانی که در کنفرانس بن اشتراک میکنن بدون شک بر نظر داشتی دیگر کشورها همین کشورها هم هستن، باید این کشورها با یک باورمندی به عقلانیت افغانستان به طرف کنفرانس استانبول میرفتن. شما ببینید که به غیر مستقیم عربستان سعودی حتی انگلیس و چین کوشش کردن که بر پاکستان نادگیری کنن، یعنی بر حقانیت پاکستان انگوشتی سهه بگذارن، نه بر افغانستان. افغانستان با این 15 کشوری که اشتراک کننده بودن و 5 کشور و نهادی که نظارت کننده بودن با جایگاه و مقام منزلت بلندی را از روی دیپلماتیک قبلا به دست می آورد.
بله آقای سعیدی، با بسیار
سفرهای متواتر با این کشور.
بله با تشکر از شما آقای سعیدی. آقای جانان موسازی را همین لحظه در خط تلفن با خود داریم، تماس ما با اونا برقرار شد. آقای موسازی، انتقادهای آقای سعیدی را در رابطه با سیاست افغانستان شنیدید و گفت که حمله وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی بالای نیروهای ناتو در افغانستان یک کار بود که حکومت افغانستان باید به او پاسخ میداد. حکومت افغانستان به این اظهارات علی اکبر صالحی چه پاسخ داد؟
تشکر. ما یک پیشنهاد بسیار عاجزانه دارم با شما به صفت گردانه نمیبخش که لطفا ما شما در رابطه با یک موضوع صحبت بکنیم. اما چون این موضوع مطرح شده و موضوع بحث ما کنفرانس استانبول است، ما در رابطه با اظهارات وزیر امور خارجه ایران باید بگوییم که
اما وزیر خارجه ایران این صحبت ها را در کنفرانس استانبول کرد. آقای موسازی،
ما براتان میگم اما وجود ناتو و اینا زیادی مطرح نبود، همکاری منطقه‌ای مطرح بود. اظهارات وزیر رابطه دو جانبه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران یک موضوع کاملا جدا هست از رابطه افغانستان با جامعه جهانی یا با ناتو. این موضوع از 10 سال گذشته تا به امروز بسیار واضح بوده. ما در تمام صحبت های خود، در تمام اظهارات خود، در تمام نشست ها و معاملات خود با جامعه جهانی بسیار واضح ساختیم که رابطه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه نزدیک، رابطه وسیع و رابطه نهایت مهم است برای افغانستان و روابطی که ملاحظات رو مشکلاتی که جامعه جهانی اگر با ایران داره باید روی این رابطه تاثیر نگذاره که به میرقم بوده. ما از کمک های جمهوری اسلامی ایران در 10 سال گذشته ممنون هستیم. رابطه خیلی نزدیک وجود داره، اما جمهوری اسلامی افغانستان روابط خود با کشورهای دیگه، با سازمان های دیگه و با جامعه جهانی در کل در قدم اول به اساس منافع ملی افغانستان و در قدم دوم به خاطر که البته شامل تثبیت
و تحکیم پستاوردهای تاریخی در سال گذشته میشد، تامین امنیت، تامین ثبات افغانستان و پیشرفت اقتصادی افغانستان. پیمان استراتژیک ما سند همکاری استراتژیکی که با ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره هستیم، سند همکاری استراتژیکی که با ناتو رویش کار میکنیم، با اتحادیه اروپا، با فرانسه، با انگلستان و کشورهای دیگه. بنابراین این موضوع باید خیلی روشن باشه. اما پس اگر اجازهتان باشه برگردیم به کنفرانس استانبول. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، برای اولین بار در 10 سال گذشته، برای اولین بار 14 کشور منطقه قلب آسیا به مرکزیت افغانستان موافقه کردند که یک پروسه را، نه تنها انتشارات یک روزه، کنفرانس یک روزه، بلکه یک پروسه همکاری های منطقوی را ایجاد بکنن و روی یک بسته از اقدامات مشخص هیئت مرکزی در عرصه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی، تعلیم و تربیت، اقتصاد موافقه کردن تا از طریق تطبیق این اقدامات هیئت مرکزی ما بتونیم واقعا در سایه عمل، نه تنها اشارات خوب و شعارهای خوب، بلکه در سایه عمل.
بله آقای موسوی، با تشکر از شما.